حالا ساعت 11 به وقت کابل شد. باز هم سلام و خوش آمدید شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط باز 96 اف ام 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که کراچی بزرگترین شهر پاکستان و دنبال بمبگذاری نیرومندی که جان 45 تن را گرفت در سکوت فرو رفته است. این حمله دیروز یکشنبه در یک منطقه عمدتاً شیعه نشین به نام عباس تاون رخ داد. جزئیات این موضوع را به شما خواهیم گفت و همچنان مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. اما حالا شروع میکنیم با خبرها از فریبا واحدی.
نخست سر خط خبرها، قمندانی امنیه کابل میگوید تحقیقات را در خصوص حادثه‌ای که در نتیجه آن یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند آغاز کردند. نماینده های شورای ولایتی، جامعه مدنی و بزرگان قومی ولایت پکتیا نتایج کنکور سال 1391 را نادرست خوانده و میگویند که نتایج برای آنان قابل قبول نیست. و یک مقام دولتی پاکستان میگوید رقم کشته شده ها در بمبگذاری دیشب در یک منطقه شیعه نشین شهر کراچی پاکستان به 45 تن افزایش یافته است. تفصیل خبرها، قمندانی امنیه کابل میگوید تحقیقات را در خصوص حادثه‌ای که در نتیجه آن یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند آغاز کردند. شب گذشته افراد جمیل کرزی، عضو پیشین ولسیجرگه در مربوطات حوزه سیوم شهر کابل، بالا یک موتر شخصی نو تونس فایر نمودند. مسئولان امنیتی کابل تایید کردند که در این حادثه یک خانم کشته و دو مرد زخمی شده است. داوود امین، معاون قمندانی امنیه، صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی رویداد بررسی تفاهمی که رخ گرفته بوده، ما شب رفتیم، تحقیقات دوام داشت، فقط تیمای بررسی ما، تیمای تحقیقاتی ما در مورد تحقیقات خود ادامه دادند و جزئیات دیگه‌اش که تحقیقات تیم تحقیقاتی ما البته به اون نظر داده فعلا به ما نشده.
گفتم شاید این حادثه زمان رخ داد که موتر تونس در مقابل وسایط جمیل کرزی در حرکت بود. نماینده های شورای ولایتی، جوامع مدنی و بزرگان قومی ولایت پکتیا نتایج کنکور سال 1391 هجری شمسی را نادرست خوانده و میگویند که نتایج برای آنان قابل قبول نیست. دکتر آلمیر زالزی، معین شورای ولایتی پکتیا، در یک نشست خبری گفت که در امتحان امسال از هزارها جوان پکتیا تنها چند نفر محدود به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا کردند. اما عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در صحبت با رادیو آزادی کنکور امسال را شفاف و ملی خوانده و گفت که در این امتحان همه شاگردان با استعداد راه یافتند. جرمنی به هزینه بیش از 23 میلیون افغانی تعمیر را برای ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان اعمار میکند. این مطلب را انجینر عبدالرب حکیمی، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، روز یکشنبه حین تعداد‌گذاری این تعمیر به خبرنگاران گفت و با ابراز خرسندی از این کمک جرمنی افزود: با ایجاد این تعمیر 28 اتاقه که تا چند ماه دیگر به پایه اکمال میرسد، خیلی از مشکلات این ریاست از بابت کمبود دفاتر اداری برطرف میگردد. انتظار می رود تیم کرکت افغانستان شام امروز در مقابل اسکاتلند بازی دومش را آغاز کند. کرکت افغانستان در حال با اسکاتلند در بازی 20 به مسابقه رفته که دیروز جانب مقابلش را با تفاوت 27 رنز شکست داد. در همین حال تیم فوتبال همچنان امروز در لاوس در برابر رقیب خود منگولیا وارد میدان خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام دولتی پاکستان میگوید رقم کشته شده ها در بمبگذاری دیشب در یک منطقه شیعه نشین شهر کراچی پاکستان به 45 تن افزایش یافته است. هاشم رضا زیدی، عالی ترین مقام دولتی در کراچی، گفت 150 تن در حمله روز یکشنبه در بیرون یک مسجد شیعه ها واقع در عباس تاون شهر کراچی زخمی شدند. مواد انفجاری در پیشوری دو ساختمان رهایشی 5 منزله انفجار کرد که در نتیجه یکی از این ساختمان ها آتش گرفت و ده ها باشند در ساختمان دیگر در زیر آوار گیر ماندند. این انفجار که در آستانه برگزاری انتخابات سرتاسری پاکستان رخ داد، ظاهرا یکی دیگر از حملات ناشی از مخالفت‌های فرقه‌ای در این کشور بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش از سفرش به کشورهای عربی امروز مذاکرات را در عربستان سعودی برگزار می‌کند. قرار است کری با شمار از رهبران منطقه جمله وزیر خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود فیصل و سرمنشی شورای همکاری‌های خلیج عبداللطیف بن رشید الزیانی ملاقات کند. انتظار می‌رود بحران سوریه و مخالفت‌ها میان اسرائیل و فلسطین در صدر آجنده این مذاکرات باشند. جان کری شام دیروز یکشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رسید. او پیش از این در یک سفر دو روزه به قاهره کمک 120 میلیون دلاری ایالات متحده با مصر را اعلام کرد. این کمک پس از آن اعلام شد که رئیس جمهور مصر محمد مرسی پذیرفت تا اصلاحات ناخوشایند مالی را برای پرداخت قرضه صندوق بین المللی پول تطبیق کند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک مصاحبه گفته است که از موقف خود کنار نخواهد رفت. اسد همچنان بالای بریتانیا انتقاد کرده و گفت که این کشور از جنگجویان مسلح مخالف رژیم در سوریه حمایت میکند. بشار الاسد در مصاحبه با نشریه سندی تایمز گفت برخورد بریتانیا با بحران سوریه ضعیف و غیر واقعی است.
چگونه می توان برای برخوردهای سوریه از بریتانیا خواستار کمک شویم در حالی که این کشور خود این قصد را دارد تا مشکل را بیشتر نظامی بسازد؟ چگونه می توان از آنها انتظار داشته باشیم که خشونت را کاهش دهند در حالی که کمک های نظامی به تروریست ها می فرستند؟
وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ به این اظهارات بشار الاسد پاسخ داده و اظهارات وی را یکی از فریبکارانه ترین مصاحبه ها خوانده است که یک رهبر ملی در عصر نوین انجام داده است. بریتانیا همراه با ایالات متحده آمریکا اکثر کشورهای اروپایی غربی و عرب از مخالفان رژیم سوریه حمایت کرده و با هر گونه قیادت بشار الاسد در سوریه مخالفتشان را ابراز کردند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که در برخوردهای دو ساله در سوریه بیش از 70,000 تن کشته شدند. و ستاره سرشناس بسکتبال آمریکا دنیس رادمن میگوید که کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی از او تقاضا کرده تا از رئیس جمهور باراک اوباما بخواهد که با وی از طریق تلفن در تماس شود. رادمن دیروز یکشنبه پس از ملاقات با کیم یونگ ایل در پیونگ یانگ گفت رهبر کره شمالی از او خواسته است تا این پیامش را به اوباما برساند. رادمن این سخن را در یک برنامه تلویزیونی ABC گفت. با گفته رادمن کیم یونگ ایل از وی خواسته است تا این پیام را به اوباما برساند زیرا وی نمی‌خواهد که به خاطر برنامه سلاح اتمی کره شمالی وارد یک جنگ شود. حکومت آمریکا هر گونه ارتباط خود با سفر رادمن به کره شمالی را رد کرده است. دنیس رادمن به خاطر کار بالای یک فیلم مستند درباره بسکتبال به کره شمالی رفته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است. در ادامه این 60 دقیقه میپردازیم به این گزارش ها و مطالب در مورد افغانستان، منطقه و جهان. انفجارهای نیرومند در بیرون از یک مسجد شیعه ها در شهر کراچی پاکستان، ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بی‌ثباتی در کراچی به چه معناست؟
بی‌ثباتی کراچی به معنی بی‌ثباتی پاکستان محسوب شده می‌کند.
تفصیل بیشتر در این مورد تا لحظات بعد. توقف کار بازسازی بند برق درونته، آغاز بازی ملامتی میان والی ننگرهار و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان در همین برنامه گزارش داریم از بامیان در مورد مسابقه اسکی.
الله بیشتر احساسی خوبی دارم، توانستم نمره اول بگیرم و نفر اول شم.
در پهلوی این روزنامه های کابل را مرور میکنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید.
کار سابق خوب بود، پاکاری بود، سترکاری بود، عالی نیست.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. کراچی بزرگترین شهر پاکستان به دنبال بمبگذاری نیرومند که جان 45 تن را گرفت در سکوت فرو رفته است. این حمله دیروز یکشنبه در یک منطقه عمدتاً شیعه نشین به نام عباس تاون رخ داد. بعد از آن که حکومت ماتم یک روزه را اعلان کرد، نهادهای تعلیمی، دکانها و بازارها مسدود بودند و گشت و گذار موترها هم کم بود. مقام های حکومت می گویند در این حمله که در نزدیک یک مسجد رخ داد 150 تن دیگر هم زخمی شدند. این در حال است که پاکستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور آمادگی می گیرد. جزئیات بیشتر در مورد این حادثه را در این گزارش از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
دو انفجار شدید پی در پی شام روز گذشته شهر کراچی پاکستان را به لرزه درآورد. مقام های امنیتی شهر کراچی میگویند این دو انفجار یکی پی دیگر در منطقه رهایشی عباس تاون واقع در جاده ابوالحسن اصفهانی به وقوع پیوست. فیاض لغاری یک تن از افسران بلند رتبه پلیس این شهر در صحبتی که با رسانه ها از محل رویداد داشت گفت این دو انفجار تلفات هنگفت جانی و مالی در پی داشتند و ما تحقیقات را در رابطه به وقوع آن آغاز نموده ایم.
یا این که حمله انتحاری بوده یا هم موتر مملو از مواد انفجاری در آن استفاده شده است.
در رابطه به نوعیت انفجارهای مذکور تحقیقات را آغاز نموده ایم. ما از قبل نیز در مورد وقوع همچون یک انفجار آگاهی داشتیم، ولی متاسفانه قبل از این که بتوانیم جلو آن را بگیریم رخ داد. ما برای جلوگیری از همچون رویدادها در آینده تمام ادارات استخباراتی را هشدار نموده ایم. مجروحین این رویداد را که در آن زنها و اطفال نیز شامل به شفاخانه های شهر کراچی منتقل نمودند که دکتران و زسیی در حدود 50 تن آنها را وخیم خوانده و گفتند که احتمال زیاد تعداد تلفات نیز می رود. چادری اسلم خان یکی از افسران دیگر پلیس این شهر ناوقت دیشب به رسانه ها گفت تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که انفجار نخست ناشی از مواد انفجاری بوده، ولی انفجار دوم از بالون گاز یکی از منازل مسکونی بوده است که باعث آتش گرفتن منازل و تخریب سه تعمیر نیز شده است. قبلا نیز در این منطقه انفجار رخ داده بود و ما مجرمین آن را دستگیر نموده بودیم و زودترین فرصت آنان را که در انفجار کنونی دست دارند نیز دستگیر خواهیم نمود. این دو انفجار خسارات انگفت مالی و جانی در پی داشت و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که انفجار دوم از بالون گاز بوده است. حکومت ایالتی سند سه روز را ماتم سراسری اعلان نمود و همچنان قرار است تمام مراکز تعلیمی و تجارتی شهر کراچی و روز دوشنبه مسدود بمانند. ناگفته نماند که بیشتر باشندگان عباس تاون قوم شیعه‌اند و این منطقه در ماه محرم گذشته نیز شاهد یک انفجار بود. شهر کراچی یکی از بزرگترین شهرهای تجارتی پاکستان است که بنابر اختلافات مذهبی میان باشندگان شیعه و سنی، اختلافات میان احزاب سیاسی جنبش متحد قومی و عوامی نشنال، انفجارها، قتل‌های هدفی و جرایم خیابانی نیدران یکی از شهرهای ناامن این کشور به شمار می رود. قابل یادآوری است که تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
حالا مصاحبه بشنویم در این مورد که این حملات و ثبات در پاکستان چه اثر خواهند گذاشت. در این مورد نظر غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان را پرسیده ایم. مصاحبه با آقای لیوال را احمد تکل انجام داده است.
حمله دیروز کراچی و حملات گذشته در کویت و همچنان فعالیت‌های گروه‌های مسلح در پاکستان چقدر می‌تواند که بقای پاکستان با خطر مواجه بسازد؟
خب چنانچه تاریخچه منازعات فرقه‌ای در پاکستان نشان می‌دهد این گونه حوادث بسیار نو نیست، اما در شرایط امروزی که پاکستان از چندین ناحیه آسیب پذیر است و با مشکلات جدی روبرو است، من فکر میکنم به سرعت این کشور به طرف سقوط امنیتی و بحران حاکمیت در این کشور نزدیک میسازه. من فکر میکنم اگر این حادثه را به حیث عامل سقوط پاکستان نپنداریم، یکی از قدم های نزدیک ساختن پاکستان به طرف یک بحران جدی او را حساب کرده میتونه.
تأثیرات از این خشونت های فرقه‌ای در پاکستان چقدر میتونه که امنیت افغانستان و در مجموع منطقه را با تهدید روبرو کنه؟
من فکر میکنم بحران جاری در این منطقه فعلا مربوط به یک کشور نمیشه، یک بحران منطقه‌ای حتی جهانی است. از این رو بی‌ثبات شدن کشور مثل پاکستان جدا میتونه افغانستان و حتی کشورهای دیگه منطقه را هم با بی‌ثباتی و بحران روبرو بسازد.
و بیشتر کدام سکتور یا کدام بخش زندگی مردم از این منطقه را؟
من فکر میکنم منازعات مذهبی و فرقه‌ای ویژه جغرافیای پاکستان است و در اونجا تاریخ داره. مگر بی‌ثباتی پاکستان میتونه بحران منطقه‌ای و حتی بین المللی بسازه، و به خاطر که موجودیت گروه‌های مسلح متعدد افرادی در پاکستان بزرگترین خطر محسوب میشه که جامعه جهان همیشه نگرانی از او است. و اگر این کنترل و حاکمیت نیمه وجود در پاکستان از بین بره، این گروه هایی که هیچ نوع مرز بین المللی را به خاطر فعالیت های خود به رسمیت نمیشناسند و تا دندان مسلح هستند، ما فکر میکنم تنها افغانستان نه بلکه کشورهای آسیای مرکزی، هندوستان و سایر کشورها را تهدید کرده میتواند.
به نظر شما این چی را میرسانه یا حاوی چی پیغام است انتقال از خشونت ها از کویته به کراچی؟
از نظر رقابت های سیاسی در داخل پاکستان، هر گروه و هر فرقی که بخواه فرقی رقیب خود زیر فشار بیارد، در مراکز عمده و مهم پاکستان اقدامات مثل این حادثه را به وجود میارند. کراچی مهمترین شهر پاکستان است، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی، و طبعا قدرت بیشتر در این نوع شهر برای هر فرقه و برای هر گروه سیاسی مهم است. قبلا هم کراچی بنابر رقابت های مهاجر قومی موومنت و دیگر اقلیت ها در کراچی بی ثبات شده بود، و این گونه زد و خورد های فرقه ای این شهر را بیشتر بی ثبات کرده میتونه، و در نتیجه بی ثباتی کراچی به معنی بی ثباتی پاکستان محسوب شده میتونه.
نظر ایوال رئیس مرکز مطالعات منتخبی افغانستان را در مصاحبه تلفنی با احمد تکل شنیدید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
برنامه بازسازی بند برق درونته متوقف شده و انتظار نمی رود به زودی از سر گرفته شود. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا یا USAID والی ننگرهار را مسئول ناکامی این پروژه می خواند. اما والی ننگرهار گل‌آقا شیرزوی قضیه را به گونه دیگر توضیح می دهد. این موضوع را امید مرزبان دنبال کرده است.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID والی ننگرهار را مسئول ناکامی پروژه بازسازی بند برق درونته میخواند. رئیس USAID در ننگرهار مایک دمپسی گفت علت ناکامی این پروژه بی‌پروایی و عملی نشدن وعده های گل‌آقا شیرزوی است. تا به حال برای بازسازی بند برق درونته دو پروژه آغاز شده، ولی پیش از تکمیل شدن به ناکامی انجامیدند. با گفته رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا، پروژه نخست به ارزش 11 میلیون دلار به یک شرکت خصوصی سپرده شده بود، ولی به دلیل کار بی‌کیفیت این شرکت پروژه متوقف شد. ادامه این کار بعداً به یک شرکت دیگر سپرده شد، اما باز هم به دلایل نچندان واضح کار بازسازی بند برق درونته به پایان نرسید. مایک دمپسی گل‌آقا شیرزوی والی ننگرهار را مسئول ناکامی این پروژه می‌خواند، اما نمی‌داند که والی ننگرهار چرا موفق به پیشبرد این پروژه نشده است. نمی‌توانم حدس بزنم که چرا والی با وجود وعده‌هایی که کرده بود پول بازسازی بند درونته را فراهم نکرد. در جریان 6 ماه ما بارها از وی خواستیم تا تعهد را که کرده بود عملی سازد، اما چنین نشد. واقعا نمی دانیم که چرا والی تصمیم گرفت تا این پول را فراهم نکند. اما از دیدگاه والی ننگرهار قضیه رنگ دیگری دارد. گل‌آقا شیرزوی میگوید قرار بود بند درونته با ارزش 31 میلیون دلار بازسازی شود که 10% این پول را حکومت افغانستان می پرداخت، 500 هزار دلار را اداره شیرزای فاوندیشن به دوش گرفته بود و متبقی را باید اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا فراهم می ساخت. شیرزای گفت او حالا هم آماده است تا مقدار پول تعیین شده را بپردازد. اما وی علت توقف پروژه بازسازی بند برق درونتر و مشکلات داخلی اداره یو اس ای دی خواند. این همه مشکلات خود آنهاست. ما با وعده خود استاده ایم و حکومت نیز متعهد است. آنها باید نخست با ما صحبت میکردند و اگر ما پول را فراهم کردن نمیتوانستیم پروژه بازسازی بند برق را متوقف میساختند. این مشکل خود آنهاست و خودشان دروغ گفتند. در این حال رئیس اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا در ننگرهار میگوید در 6 ماه اخیر چندین بار با والی صحبت کرده ولی چیزی به دست نیاورده است. دمپسی گفت حالا کمک والی با این پروژه دردی را دوا نخواهد کرد چون پروژه ناکام و کار بازسازی بند درونته متوقف شده است. رئیس یو اس ای آی دی در ننگرهار گفت اداره تحت رهبریش حالا علاقمند کمک با پروژه بند برق درونته نیست. افغانستان کشوری است که به انرژی برق نیاز جدی دارد. اعمار و بازسازی بندهای برق ظاهراً از عمدترین برنامه‌های زیربنایی حکومت افغانستان است، زیرا این کشور حالا در بخش انرژی برق وابسته به کشورهای همسایه است و مقدار ناکافی انرژی برق افغانستان را کشورهای همسایه از جمله ایران، تاجکستان و ازبکستان فراهم می‌سازند.
آبروی مرا مرگ ما بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کرده سر من.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشتمش.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
حالا ساعت 11:21 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا بر طبق وعده فرشاد رسا مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل با آزادی باشید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مطالب دیگر نوشته و تبصره هایشان را به اعدام افغان ها در ایران اختصاص داده اند. روزنامه مستقل خدمتگار می نویسد افغان ها به طور غیر قانونی در ایران اعدام می شوند. روزنامه از قول رضا فرزام عضو جامعه مدنی افغانستان می نویسد که گفته است هرگاه افغان ها در ایران اعدام می شوند اجساد آنها بالای خانواده هایشان به 3 میلیون تومان فروخته می شود. روزنامه ویسا می نویسد ده‌ها تن از اعضای جامعه مدنی در کابل علیه اعدام افغان‌ها از سوی ایران تظاهرات را برا انداخته اند. روزنامه در ادامه به نقل از تظاهر کنندگان جامعه مدنی می نویسد اعدام افغان‌ها توسط دولت ایران آنها را سخت نگران ساخته است. روزنامه می نویسد آنها می گویند حکومت ایران حقوق مهاجرین افغان را پامال کرده است. ویسا سخنان سخنگوی وزارت خارجه را به نشر رسانده که گفته است قرار است به زودی یک هیئت قضایی افغانستان به ایران سفر کند و قضیه اعدام افغان ها را از نزدیک بررسی کنند. روزنامه می نویسد که موسازی از شمار افغان های اعدام شده و یا در حال انتظار در ایران یاد نکرد، اما ایران از چند سال به این طرف از جمع هزارها بندی افغان صدها تنشان را اعدام نموده و یا در انتظار اعدام هستند. به اساس معلومات روزنامه، رئیس جمهور کرزی به وزارت خارجه و اداره امور هدایت داده است تا موضوع اعدام افغان ها را در ایران به صورت جدی تعقیب کنند و برای حل این مسئله با مقام های ایران گفتگو کنند. روزنامه آزاد باور ملی با عنوان درشت از قول زلمه رسول می نویسد که محاکم ایران باید اعدام افغان ها را متوقف سازند. روزنامه در ادامه می نویسد وزیر خارجه افغانستان این درخواست را در حاشیه نشست پنجمین ائتلاف تمدن ها در شهر ویانا مرکز اتریش از علی اکبر صالحی همتای ایرانی اش نمود. روزنامه از قول سخنگوی وزارت خارجه می نویسد وزیر خارجه ایران به همتای افغانش گفته است که از رئیس قضایی کشورش می خواهد تا حکم روند اعدام افغان ها را متوقف سازد.
فقط تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را به شما داریم و همچنان دو تا برنامه دلچسب و جالب تا لحظات بعد خواهد آمد. یکی برنامه در امتداد لحظه ها و دیگر هوای تازه ما را همراهی کنید. حالا بشنویم که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک مصاحبه کم سابقه گفته که از موقف خود کنار نخواهد رفت. اسد همچنان از بریتانیا انتقاد کرده، گفت که این کشور از جنگجویان مسلح مخالف رژیم در سوریه حمایت میکند. حالا وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ به این اظهارات بشار الاسد پاسخ داده و اظهارات او را یکی از فریبکارانه ترین مصاحبه هایی خوانده که یک رهبر ملی در عصر نوین انجام داده است. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنوید.
رئیس جمهور سوریه در مصاحبه خود با روزنامه سنده تایمز گفت او از قدرت کنار رفتنی نیست و از بریتانیا به خاطر حمایت از شورشان در نزاعی جاری در سوریه انتقاد کرد. بشار الاسد حکومت بریتانیا را نکوهش کرد و نقش آن را در بحران سوریه ساده لوح و غیر واقعی خواند.
How can we expect to ask Britain to play a role?
چگونه ما می توانیم توقع یک نقش بریتانیا در نزاع سوریه را داشته باشیم در حالی که این کشور تلاش نظامی ساختن مشکل را دارد؟ چگونه شما می توانید که از آنها تقاضای بازی کردن یک نقش برای آرامی و بهبودی وضعیت را داشته باشید؟ ما چگونه می توانیم از آنها توقع کاهش اعمال خشونت را داشته باشیم در حالی که آنها می خواهند تدارکات بیشتر نظامی به دهشت افغانان بفرستند و تلاش ندارند تا زمینه تفاهم میان مردم سوریه را فراهم سازند؟ این منطقی نیست.
The dialogue between the Syrians. This is not logical.
مگر ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در واکنش در برابر این ادعای رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه گفت اظهارات بشار الاسد در این مصاحبه چنان واهی واری از حقیقت است که نمیتوان آن را از رهبری یک کشور در دوران معاصر تصور کرد.
This is a man presiding over this slaughter, you know, and the message to him is we Britain.
این شخصی است که بر این قتل و کشتار حکومت می کند و پیام ما برای او این است که ما مردم بریتانیا به مردم مواد خوراکی می فرستیم و سرپناه تهیه می کنیم. ما به مردمی که زیر فرمان او بی خانمان شده اند لحاف می فرستیم. ما مردمی هستیم که به کسانی که از سوی عساکر این مرد رئیس جمهور بشار الاسد زخمی شده اند کمک های طبی می فرستیم. بریتانیا و اکثریت کشورهای اروپای غربی، آمریکا و چندین کشور عربی از شورشان در سوریه حمایت می‌کنند و در حکومت آینده سوریه کدام نقشه را به بشار الاسد نمی‌بینند.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می‌دانید در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
حالا گزارش جالبه داریم. در مسابقات اسکی در ولایت بامیان یک افغان مقام اول را از آن خود کرده است. ورزشکاران اسکی از کشورهای مختلف مثل آمریکا، فرانسه، اسپانیا و اتریش در این مسابقات شرکت کردند. جزئیات بیشتر از غلام عباس نادری از بامیان.
چند پیش سومین دوره مسابقات بین‌المللی اسکی با حضور اسکی بازان داخل و خارج کشور در منطقه شهیدان مرکز بامیان توسط برنامه اکوتوریسم و مؤسسه راه ابریشم برگزار شد. امیر فولادی مسئول برنامه اکوتوریسم افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خب برنامه امروز در واقع سومین مسابقه اسکی چالنج افغانستان بود که در حدود 27 نفر شرکت کرده بود و 16 نفر افغانا بود به قش خارجی ها و اول سجاد شد، دوم رحیم و سوم خلیل که سجاد و رحیم از راهنمای اسکی است که تا 3 سال است آموزش میبینه.
در این مسابقه اسکی بازهای از کشورهای آمریکا، فرانسه، اسپانیا، اتریش، نروژ، استرالیا، اسلوونی و سوئیزرلند اشتراک کردند که در پایان شرکت کننده بامیانی مقام اول را کسب کرد. سجاد که مقام اول را کسب کرده در مورد احساس خود گفت:
الله بسیار احساس خوبی دارم، توانستم نمره اول بگیرم و نفر اول شم و این یک قهرمانی بسیار کلان داریم است به خاطر از اینکه در طی 2 سال توانستیم اسکی کنیم و مقام اول بگیریم، در حالی که کسانی از کشورهای خارج اینجا آمده بودن که 20 سال 25 سال یا 30 سال اسکی کرده بودن و ما توانستیم در مدت کم قهرمانی را به دست بیاریم.
با گفته مقامات مسئول استقبال از مسابقه امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و در این مسابقات اسکی بازهای داخلی و خارجی با هم در یک سطح مسابقه دادند، چون اسکی بازهای بامیانی آمادگی لازم را پیدا کردند تا با اسکی بازهای بین المللی رقابت کنند. دکتر حبیب سرابی والی بامیان در مورد پیام این مسابقه به مردم افغانستان افزود:
پیام ما برای مردم افغانستان است که اگر صلح باشه، امنیت باشه، همه چیز است، خوشی است و ببینید که با وجودی که مردم فقیر است چقدر خوش هستند، لبخند لب اطفالشان دیده میشه، زن و مردشان خوش است، خنده میکنن. چرا خنده نکنیم که ایره با اشک و ماتم باید سپری کنیم روزهای زندگی خوب خدا که خداوند به ما این روزها را ارزانی کرده که باید از این لذت ببریم.
این در حالی است که مهمترین نگرانی شرکت کننده های این مسابقه این است که در سالهای آینده و بعد از 2014 این مسابقات انجام نشود، ولی والی بامیان وعده داد تا این مسابقات هر ساله و بدون هیچ مشکلی در بامیان برگزار شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. تا لحظات بعد برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید، اما حالا فشرده تازه ترین خبرها از فریبا واحدی.
قماندانی امنیه کابل میگوید تحقیقات را در خصوص حادثه ای که در نتیجه یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند آغاز کردند. نماینده های شورای ولایتی، جوامع مدنی و بزرگان قومی ولایت پکتیا نتایج کنکور سال 1391 را نادرست خوانده و میگویند که نتایج برای آنان قابل قبول نیست. جرمنی به هزینه بیش از 23 میلیون افغانی تعمیر را برای ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان اعمار می کند. انتظار می رود تیم کرکت افغانستان شام امروز در مقابل اسکاتلند بازی دومش را آغاز کند. یک مقام دولتی پاکستان می گوید رقم کشته شده ها در بمبگذاری دیشب در یک منطقه شیعه‌نشین شهر کراچی پاکستان به 45 تن افزایش یافته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش از سفرش به کشورهای عربی امروز مذاکرات را در عربستان سعودی برگزار می کند. و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک مصاحبه گفته است که از موقف خود کنار نخواهد رفت.
بازم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. حالا پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
اگر ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
همیال ما خودم یک جلال رو صد لفظه می گود.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، امید است جور و سرحال باشید. موضوع این برنامه ما در مورد عنعنه حشر در افغانستان است که معمولاً مردم در کدام کارها حشر می نمایند و در هر گوشه و پیشه حشر چگونه برپا می شود. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، حشر در افغانستان از قدیم عمومیت داشته و یک رسم و عنعنه پسندیده محسوب می شود که در این اواخر به آن کار داوطلبانه می گفتند و در اصل کار گروهی دست جمعی بوده که بنابر ضرورت در اوقات معین راه اندازی می شود. حشر سابق میان مردم به خصوص در قرا و قصبات رواج داشته است که در کارهای عامل منفع و برخی کارهای انفرادی که انجام دادن آن برای یک فرد مشکل می بود، حشر را اندازی می شد. مانند کندن جوی، اعمار مساجد و مدرسه، تعمیر پل و منازل، نهالشانی، درو علوفجات از زمین، پاکسازی بندها و نهرها از کثافات و پاکسازی محیط زیست و یا ماحول ما و ده ها موارد دیگر می باشد. گفته می شود حشر در سابق با ساز دهل و نغاره آغاز می شد و تمام مردم ده و قریه با یک وحدت خاص از کار سپرده شده استقبال می نمودند. محمد اسلم افضلی نویسنده افغان که از شهر هرات است در مورد رسم و عنعنه حشر می گوید.
در سابق بسیار مراسم حشر به شکل رنگینی و به شکل بسیار پر تجمل و به شکل کردکی ای برگزار می شد. متاسفانه که وقتی که بر اندازه مدنیت پیش میره، زندگی شهری با همون اندازه از برگزاری مراسم حشر کاسته میشه. چنانچه سابق حشر می گفتن فلانیره، کار دکتر نامانوی گپا میگن در محیط شهری. حشر در ولایت هرات در چند مورد بود. یکی عمدتاً در این فصل بهار اور در جوی خشک میکردن، مردم تمام یک گلش ولی که در راستای یک جوی قرار داشتن یا جمع می شدن و مشترکن یا کار می کردن یا خاک را از جوی بالا می انداختن. در اینجا صبح وقتی که از خانه بدر می شدن همراه خود نان می آوردن، در کس در یک دستبال نان در کمرش بسته بود با خوراکی که داشتن می آمدن. و چیزی که بسیار دلچسب بود در این مراسم حشر ساز و دهل بود.
باید گفت در حشر از پیرو بر ناگرفته تا به جوان و نوجوان که نیروی کار را داشته باشد می توانند سهم بگیرند، ولی در بعض موارد صرف اشخاص مسلکی می توانند از عهده کار برایند. بیایید در مورد حشر عمومی از محمد یاسین فرهمند، آمر انستیتیوت زراعت اکادمی علوم افغانستان، معلومات را بشنویم.
تعداد زیادی از مردم به خاطر اجرای یک کار جمع میشن، یک کار انجام میتن در یک وقت مناسب، اینه میره حشر میگن. در بعض قسمت ها میشه کسای سهم بگیرن که مربوط رشته و مسلک نباشه. فرض مثال در قسمت پاکاری، نهالشونی، پاکاریش، پارکا میشه که تمام مسکونین شهر کابل یا مسکونین همو ولایت که اونجا حشر برای افتیده سهم بگیره. ولی در بعض قسمت ها به اشخاص مسلکی ضرورت است. مثلا در قسمت عمی قلبه نمودن زمین، او کسی که بلدیت نداشته باشه با قلبه نمودن هرگز قلبه کرده نمیتونه. و یا ای که رشقه دهقان در یک وقت میرسه، اگر ایر دمو وقت معین درو نکنه این رشقه پخته میشه و از استفاده ایوان خارج میشه. بنان دهقان ضرور است که اونمو کسای را در حشر بخواه که او بلدیت با درو کردن داشته باشه. یعنی هر کس نمیتونه که کار درو هم انجام بده و آمدن از یا کاریش با اینمی را کار حشر میگه.
حشر بیشتر میان زارعین معمول بوده و اکثر کارهایشان را به شکل دست جمعی انجام میدهند و خصوصا در اوایل بهار که به اصطلاح خودشان وقت بیلداری و چخورکنی تاکستان هاست، از زننه حشر کار گرفته و در جریان روز غذاهای خاص را برای صرف نمودن این افراد نیز دارند. عبدالغیاث باشنده ولسوالی شکردره قریه کاریزمیر در مورد کارهای حشر منطقیشان میگوید.
ما در بیلداری ها خطید یک رواد داریم که یک 20 نفر یا 2 نفر از قدر که واسه ما رسیم میایم اون باغ بیل میزنیم یا حشر میگیم چقرک سخوخ میزنیم موال بار. در روز حشر یا بویانی میباشه یا پراتی روغن میباشه یا یک پنیر میباشه، کشمش میباشه، توت میباشه، هر کس واسه تاوان خواهد دیده با مقایدی واسه تاوان خواهد اونیم نفر خواهد دابت جنان میتر چاش دیگه سروار تک.
میگویند در شهر کابل یکی از مناطقی که با کار حشر یا داوطلبانه ایمار شده است، منطقه 500 فامیلی خیرخانه می باشد که در کار آن شاگردان مکاتب مسلکی و کارمندان دوائر دولتی بیشتر سهم داشته است. عبدالحفیظ یک تن از کارمندان دوائر دولتی شهر کابل که خودش نیز در کار حشر این منطقه سهم بوده در رابطه توضیح می دهد.
سابق در زمان حکومت دکتر نجیب مامورین دولت همیشه در ماه یک بار دو بار به حشر اشتراک میکردن. حشر به مقصد ازی بود که اول کار از دفتر یا از اداره خود شروع میکردن. در وقتی که همی 500 فامیلی کابل در قسمت خیرخانه که وجود داره، در اون زمان اونجا هیچ خانه وجود نداشته، همی نقشه را گذاشتن و همی 500 فامیلی را به اثر اشتراک حشر کارگرا و مامورین دولت اعمار کردن که تا وزیر دولت اشتراک میکرد در اوجه. ما در او وقت در او زمان در تخنیکم درس میخوندیم، برای 3 روز ما را به حشر ساختمان از ایجا برد که در اونجا وزیر معارف دولت، تمام مامورین و مدیرای عالی رتبه دولت اشتراک میکردن و کار میکردن و اونمو شهرک را آباد کردن.
قسمی که گفته آمدیم حشر در موارد مختلف صورت میگرد و مردم معمولاً وابسته به یک دیگر میباشند تا کار به سهولت اجرا شود. عبدالصمد عزیزی باشنده ولسوالی تولک ولایت غور از کارهای حشر در آنجا میگوید.
و حشر بیشتر در چند مورد زیاد صورت میگیره. یکی است بندای آبی که زود اساس سیلاب از بین میره و اوره توسط حشر مردم اوره بسته میکنن و در اونجا هم به خاطر که جمع‌آوری کشت مثلا دروی للمی یا مثلا آبی جمع‌آوری قله اونا هم حشر میکنن و درو مشترک انجام میتن و همچنین ما به خاطر جمع‌آوری علوفه برای گوسفندا یک عده گوسفندا هستن اینا حشر میکنن از مردم کمک میخوا و علوفه یه چیز برای یک روز دو روز جمع‌آوری میکنن از کوه و از جایی که علف زیاد
رسه. همچنان حشر در برخی کارهای شخصی و یا انفرادی مردم نیز رواج دارد که در ولایت غور به آن خرواره میگویند که این نوع حشر در عروسی ها رواج است. شیرعلی تزری باشنده ولایت غور به آن اشاره میکند.
حشر در مناطق ما در دو بخش صورت میگیره، یکی در کارهای عامل منفعه و دیگر در قسمت کارهای شخصی که این در حقیقت یک کمکی هست به شکل کوپراتیو و شکل یک اتحادیه هاوری. مثلا کسی میخواه عروسی بکنه، کسی عروسی میکنه دیگه امکانات مالی کمک مردم ندارن، مثلا عروسی زمستان صورت میگیره، مردم جمع میشن، بیشتر کارا رو جوانا میکنه و اونجا هم میرون به در ضمن ازو برای چوب آوردن یا هیزم آوردن زمستان برای همین کسی که عروسی میکنه چوب جمع میکنن میارن و این صاحب خانه یا کسی که مثلا محفل به او تعلق داره مکلف به این است که نان زیاره بته، مثلا یا گوسفند میکشه یا از قصابی گوشت میگیره، مقصد نانی برای از نان تهیه میکنه. با وجودی که نامش حشر است مثل یک قرض است، یعنی هر کسی که عروسی میکنه باید جوانای قریه نمی کمک برای از بکنن و هر کس وقتی که تصمیم میگیره عروسی میگه خرواره کردی یا نکردی.
اشعار را مردم پسندیده دانسته و عده‌ای هم در ختم اشعار برای کسانی که با کمال رغبت کار اشعار را انجام دادند، حیوان حلال را ذبح نموده و از گوشت آن مردم را طعام نیز می‌دهند. حاجی عبدالله خان باشنده ولایت زابل می‌گوید.
وقتی بهار کمی اول چیز برای کشتکاری ضرورت است، ولی دخم وقتی زمستان حتما پر میشه، از خاک و گل پر میشه، بعض می اشعار جور میکنه. بر اشعار این میتر است که مطلب بعض مردم جمع میکنه، بعض برای زونا گوسپند یا بز حلال میکنه، بعض که دراو کرده گندم بعض می چاش میبره برای هو یا شو بر اون جنان میتنی همه مردم اطراف میتواد بکات گوشت پخته میکنه. یکی وعدتی است مردم.
یکی از کارهایی که معمولاً با حشر صورت می‌گیرد سرکسازی و برف پاکی خانه‌ها و دور نمودن کثافات از نواحی و اطراف می‌باشد و از نگاه دینی به آن زیاد تاکید گردیده است. در دین مبین اسلام به کسانی که در حشر داوطلبانه اشتراک می‌کنند خیلی توصیف‌ها عنایت شده است که یکی آن برکت بر آن شخص و آن کار می‌باشد. ویسودین نوری باشنده ولسوالی سرخ پارسای ولایت غوربند که یکی از مفسران دینی نیز است در مورد حشر چنین می‌گوید.
قرآن عظیم شان می فرماید که شما به کارهای نیک یکی دیگرتان را به کارهای نیکو معاونت بکنید. موضوع حشر هم یکی از کارهایی است که انسانها در بین هم یک جا میشن، یکی با دیگری معاونت میکنند، بالاخره به یک نتیجه میرسند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود است که ید الله مع الجماعه، خداوند با جماعت است. وقتی که یک کار به صورت دست جمعی انجام میشه در او هم خیر است، او هم به طریقی درستش به انجام میرسه.
اما به گپ‌های خانم رعنا کارمند وزارت اقوام و قبایل گوش بدهید که از سهم نگرفتن مردم به حشر شکوا و شکایت دارد.
کار سابق خوب بود، حشر پرسان بود، جویان بود، پاکاری بود، سترکاری بود، آل نیست. آل من تا کشارم که دولت خارجی سمت کده هنوز مچتلی های خانه خدا میگیرن در دانای خانه میبونه، یه چیز درنگ دارم، یه چیز نیست که یک نفر بگوی اینی کار است، میگه ولی مر غرض نیست. و ما چی کار حشر چی؟ خود ما در غم جان خدا روزگار خدا استیم، شرایط خراب است. کار حشر سابق بسیار خوب بود.
آقای گوهری از قوم پشه‌ای افغانستان میگوید حشر در این اواخر میان مردم پشه‌ای خیلی رواج پیدا کرده است و مردمی که خانه هایشان در جنگ ها ویران و یا صدمه دیده بود با حشر مردم منطقه دوباره اعمار و یا ترمیم شده است.
در سالیان اخیر امی فرهنگ حشر در قوم پشه‌ای واقعا قابل دید است، به دلیل اینکه در سالیان اخیر که مردم آواره شدن و سرگردان شدن و مهاجر شدن، هرگاه امی خانواده ها دوباره بر میگردن قاعدتاً که خانه هایشان تخریب شده، خود مردم های ام قریه که به خاطر ادای نماز در مسجد گریان میان یا خودشان میگن که امی خانواده فلانی که دوباره برگشته خانش تخریب است، خودش هم توانمندی اقتصادی هم نداره، توانمندی جسمیش هم نداره، بایشان باید کمک بکنیم. علی از اخلاقی این مردم فیصله میکنن، ریش سفیده میگن که هر روز 5 نفر جوان مکلف میسازه که شما امروز به نوبت برین شما کدش کار بکنید، دیگر 5 نفر دیگر وظیفه میده که شما برین از کوها دستک بیارین، دیگر میگن که شما به نام کمیر میگن که بر پوشش خانه ضرورت میباشد، او را میارن. یعنی در طول 10 روز یک خانه را یا درست میکنن و به خانواده واقعا کمک میکنن.
قابل تذکر است بگوییم که امروزه مردم در جا جاه آن هم در مسائل شخصی و یا قومی اشر برپا می کنند و دیگر جاهای عامل منفعه را وظیفه شاروالی ها و محیط زیست می دانند و آن ده کسان را که می خواهند در این گونه کارها سهم بگیرند با کلمات نیشخند از کارش پشیمان می سازند، در حالی که اشر یک عنعنه نیکو و فرهنگ مثبت شمرده شده است. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. امید است آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، قندهار 22. شاد و کامگار باشید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
خدا کنه جور و صحتمند باشید.
در این هفته از مرکز فرهنگی و تعلیمی بریتانیا یا بریتش کانسل در کابل گزارش تهیه کردیم که
از فعالیت‌های جوانانی که در بخش‌های مختلف این مرکز آموزش می‌بینند با خبر خواهد شدین.
امید تا آخر برنامه با ما باشید. خوب ایفا جان،
بله.
همون قسمی که برخی از نهادها برای رشد و ارتقای ظرفیت جوانان تلاش کردن، یکی هم نهاد فرهنگی و تعلیمی بریتانیا یا بریتش کانسل در افغانستان است.
بله، این مرکز در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی، جامعه، لسان انگلیسی و آرت و کلچر شمار زیادی از جوانان را آموزش می‌دهد. که در بخش آرت و کلچر تعدادی از جوانان فیلمساز هم که اندک به حرفه فیلمسازی آشنایی داشته باشند آموزش دادند.
بخش فیلمسازی مرکز از سال گذشته به ایسو در حدود 40 تا 50 جوان فیلمسازه که 15 تنه اونا را دخترها تشکیل میده آموزش دادن.
بله.
از جاوید تایمن، مسئول و استاد نهاد تعلیمی فرهنگی بریتانیا در کابل که جوانان زیاد آموزش داده، پرسیدم که چطور این مفکوره براش پیدا شد تا در بخش فیلمسازی جوانان آموزش بده و از کجا شروع کرد؟
گپایش هم مشنویم.
ما یک امکانات کم و بیش که داشتیم ما شروع کردیم در زیرخانه دیگه. از یک از بچه‌ها درس دادن شروع کردم. باز یک روز اومدم بریتش کانسل، ما گفتم من پروگرام دارم انت کسر آموزش میتم، ما جایی ندارم، نه وسایلم ندارم. گفت که ما برات یک جای میتیم، یک اتاق برات میتیم تا 40-50 نفر گنجایش داره. وقتی که اینا اتاق دادن 5 یا 10 نفر بودیم، از 5 10 نفر در 2 هفته ده 50 نفر رسید. این پروسه ادامه یافت و این کار ما با کدام پول نمیکردم که مثلا از اینا پول بگیرم و ما به خود ماش تعیین کنم. رضاکارانه بریتش کانسل ما را گفت اگه میخوای که ما یک فیس برات بدیم، ما گفتم عمو فیس ما را جمع کنین، در آخر بر ما وسایل بخرین که شاگردا بتونن مثلا یک فیلم جور کنن. یک سال بعد تقریبا 6 8 ماه بعدش ما موفق شدیم که سر از اینا به خود یک دانه کمره و یک دانه لایت خریدیم که از اون بچا شروع کردن فیلم ساختن. خلاصه تا وقت رسید که دیدم که اینا نام خدا می گروه اولی که ما ترنینگ دادیم، یکی خود قبلا نامته نیست که کل چیز از ما یاد گرفته، خودشان هم یاد داشتن و اینا تونستن که بر ما ثابت کنن که واقعا فیلم سازای پروفشنال شدن. رفتن به فستیوالای بین المللی در ورکشاپا سهم گرفتن، باز اینا رفتن و فیلمایشان بازش جایزه برد و در فستیوالای داخلی و خارجی سهم گرفتن. وقتی که میگیم فیلم بسازیم، فیلم درست باشه از لحاظ کیفیت، از لحاظ محتوایش یا از هر لحاظی که ببینیم.
ایده از جوانان این مرکز گفتن ضمن ای که بخش فیلمسازی را یاد میگیرن، موضوعات دیگری هم که در یک فیلم ضرورت است مثل اسکریپت نویسی یا مو متن سناریوی فیلم، کارگردانی، نویسندگی، بازیگری، ایده تو سینماتوگرافی را هم آموزش میبینن. بیا که در این مورد از زبان برخی از فیلمسازان جوان که در مربوطی مرکز هستن گپای را بشنویم.
سید مسعود اسلامی هستم، در ایران سینما خوندم، بعد از اینکه وارد افغانستان شدم شاگرد اومدم جمع یک گروپ شدم که استاد جاوید مرد تعلیم دادن.
دقیقا هر چیزی که نیاز داره فیلمسازی همه بخش ها رو ما درس دادن. من خودم شخصا تا حال 4 فیلم ساختم، 2 فیلم قبل از این پروژه بودن، 2 فیلم داخل ورکشاپ بود، یک از فیلمایی که داخل ورکشاپ بود قبلا ساخته بودم. ما آموزش دیدیم، 2 سال ما درس خوندیم، ترنینگ دیدیم که چی بتونیم یک کار خوب بسازیم. قبلا هم کار می‌ساختیم، یک چیزی که دم قبلا چیز یاد گرفته بودیم همون رو سرهم کردیم، اما الان میتونیم مطمئنا میتونیم بگیم یک فیلم می‌خوام بسازیم که خوب باشه و آبروی افغانستان رو در حد بهتر بشه.
مسما ابراهیمی هستم، یکی از شاگردای همین ورکشاپ. ما در هر هفته سنف داشتیم، چیزای نو یاد می‌گرفتیم دی، و بعد از اون ترنینگ 6 فیلم هم ساخته شد که نویسنده یک از اون فیلم‌ها هم من بودم، به نام سواب یا جانشین. برتش کانسول ما حمایت مالی کرد، برای عوامل هیچ گونه حق و زحمه در نظر گرفته نشد، اما ما تونستیم که قدمون پیسا بازیگرا رو استخدام کنیم، تجهیزات داشتیم، برای ما کامره در اختیار ما گذاشتن، کست دادن، مثلا مکان برای فیلمبرداری دادن، حتی ما دوره آموزشی خود در برتش کانسول می‌گذروندیم. بسیار برای ما مفید بود، از هر لحاظ اینا ما رو تامین کرد. خب چون کار تیمی بوده ما کل کار میکردیم، بیشتر کار دوستانه بوده، قسمی بوده که مثلا من صرف رانر باشم یا من صرف کارگردانی کنم، در کنار یک دیگه با همکاری یک دیگه بسیار کار رو انجام دادیم.
جمیل جان هستم، در حقیقت خودم نقاش هستم، یک علاقه خاص به هنر داشتم، چون دوران پنتون به نظر من پنتون 4 سالی که درس می‌خوندیم، در حقیقت ما 4 سال ادبیات دری، ادبیات پشتو و ثقافت اسلامی می‌خوندیم، در حالی که ما نیاز به این داشتیم که باید بیم کار کنیم، ولی چون این چیز اتفاق نافتید اونجا. میشه آدم بگه که دوران حرفه خودم ما شروع از دورانی کردیم که دی ورکشاپ شروع شد. در حقیقت ما یک رقمون میشه گفت پروفشنال کار کردیم. چیزی که مثلا میشه گفت پروفشنال تر بود این بود که ما در حقیقت یک مکتب سینمایی رو اینجا آموزش دیدیم، یعنی همه چیز آتش بود.
تحولات افغانستان در سال 2002 تا 2014 از دیدگاه فیلمسازان جوان افغان نام همی پروژه فیلمسازی را گذاشتند. فیلم‌های تهیه شده ای جوانان فیلم‌های کوتاه 10 الی 15 دقیقه‌ای است. با گفته جاوید تایمن، مسئول و استاد فرهنگی و تعلیمی بریتانیا در کابل در بخش فیلمسازی، جوانانی که در این بخش آموزش دیدند توانستند 6 فیلم با کیفیت بالا را تهیه کنند.
6 کارگردانی که فیلم ساختند نه تنها کارگردانی سناریونویسی کردند، بلکه در بخش‌های مختلف با اتفاق هم دیگر شب و روز، یعنی حتی یگان وقت اینا یک شبانه روز کار میکردن بدون از اینکه استراحت کنن. ما مشکل از این داشتیم که پول به دست بیاریم تا ما فیلمایی که به دل ماست بسازیم، اما نمیتونیم. وقتی که ما پروژه میگیریم از برتش کانسل باشه از هر جای، مضمون تعیین میشه، بر ما میگه مثلا سرینیزی مضمون شما چیز بسازیم، بر ما داده شد این مضمون 2014 داده شد، اما هدف ما این بود ما موضوع 2014 رو میگیریم، اما ما داستانایی که مربوط فرهنگ افغانستان میشه او رو میسازیم در قالب 2014. اونمی موفقیت ما بود.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی است. فروزان جان، قسمی که خودتام خبرداری، همین 6 فیلم را که جوانان این مرکز تهیه کرده بودن هفته گذشته در افغان فیلم برنمایش گذاشته که ما شما هم در اوج حضور داشتیم.
این فیلم ها زیادتر در مورد سال 2014 و نگرانی های مردم از این سال بود.
بله.
که در یکی از این فیلم ها پدر دختر خرد خود در مقابل پول به فروش می رساند تا او مو پول به دست بیاره و خارج بره. گناه
من چی بود که مرا بین مرد داده نه خاطر خودتا مرا بدبخت کرده؟
چه باش دختر بی حیا و بی شرف، تو خواب رو بریم نمونی،
شما زندگی من دوار کرده می فاهمیانه.
و در فیلم دیگه که به نام آخرین رئیس جمهور بود، موضوعش این بود که در سال 2014 تمام مردم افغانستان خود نامزد ریاست جمهوری میکنند و تنها کسی که باید رای بده او غایب است.
یعنی تمام مردم کاندید ولی یک نفر رای دهنده.
تو باید تصمیم بگیری که چی آدم میخوای باشی. گذشته از شخصیت خوب یا بد بودن.
و فیلم دیگه به نام امیر و سارا بود که سید جلال حسینی این فیلم تهیه کرده بود.
بله.
موضوع او هم اتو بود که چشمهای تمام مردم شهر بسته است و هیچ چیز نمیبینن.
بله.
این فیلم خیلی جالب بود. خواستم بفهمیم که هدف کارگردان در این فیلم چی بوده. توضیحات بیشتر در این مورد از آقای حسینی میشنویم.
این فیلم درباره داستان یک شهری بود که همه مردم یعنی چشمهایشون بسته است زندگی میکنن. کور نیستن، چشمهایشون بسته، اما حالت کوری دارن و نمیبینن که چه اتفاقاتی است. حقیقت چی است؟ و توسط یک اتفاقی به سبب از ماورا طبیعت به وجود میه، یک از این مردم چشمایش باز میشه و تلاش میکنه که به سبب حداقل نزدیکترین کسش که خانومش است چشمایو رو باز کنه تا دنیا رو ببینه و میبینه که این کار سختتر از چیزی است که به سبب رسالتی است که داره و باید بین این که چشمای زنش باز کنه و این که با زنش باشه یک رو انتخاب کنه، نه به آخر انتخاب میکنه که با زنش باشه. یعنی دنیای دیگه اومدن، جای دیگه اومدن تا چشمای مردم رو بسته کنن و هر کاری که میخواین بکنن. یعنی مردم اگه کافی از چشمانشان رو باز کنن و حقیقت رو ببینن او وقت میفهمن که زندگی دیگر رو همه
سارا بیتر شما خواهی چی نشانه بود بیتر شما
بانک هر فیلمساز فکر و مفکوری خود در این فیلم‌ها جا داده بود. خواستیم باز هم از جاوید دایمن، استاد جوانان فیلمساز مرکز فرهنگی و تعلیمی بریتانیا در کابل بپرسیم که آیا این فیلم‌ها با دیگر فیلم‌هایی که فیلمسازان افغان تهیه می‌کنند چی تفاوت دارد؟
به طور است که دو کاتگوری داریم ما فیلمساز. یکی از کسایی است که پروفشنال است، حرفه‌ای است، مثلا اینا درس خواندن یا آموزش یافتن یا علاقه دارن فیلم‌های خوب سینمایی، اگر از سینمای شرق باشه یا غرب باشه، آمریکای جنوبی باشن، اینا دیدن و سبک فیلمسازی رو میفهمن. بعضی کساست که تنها فیلمای پاکستانی و هندی رو میبینن و میخوان که اونم تو فیلما بسازه که فرض مثال یک مشت میزنه نفر شش ملاخ میخوره که از حقیقت دور است. اونا بازار خود دارن، اما متاسفانه سطح دید مردم ما اونقدر بلند نیست که مثلا بفهمن که کیفیت فیلم یعنی چی. متاسفانه دلیلش سه دهه جنگ بوده میتونه، چون مردم ما اونقدره که مثلا ایرانی ها یا مثلا روسا یا ممالک دیگه رو ببینیم، اونا فیلمای خوب دیدن، فیلم خوب میسازه که نزدیک به حقیقت است. از ما مردم ما زیادتر فیلمایی دیدن که از حقایق دور است، یک رقم تخیلی است. اما از ما که است فیلم ما فرق داره، ما زیادتر سر هنرش توجه میکنیم که ما ام استاندارد سینمای افغانستان رو بلند ببریم. ما اونا از خود ما بازار دارن، ما از خود بازار داریم. ما نمیتونیم بگیم از اونا خراب است، اونا نمیتونن بگن از ما خراب است.
دیدم شما مرد تا
خوب ایفا جان.
بله.
بعد از ختم نمایش فیلم‌ها عده زیادی از تماشاگران و برخی از کارگردانان و ممثلین هم اشتراک نموده بودند. با همه شش فیلم تهیه شده به نقد گرفته شد.
بله.
و در مورد کمی و کاستی و کیفیت فیلم‌ها گپ‌های داشتند.
و برخی از تماشاگران سوالای هم داشتند که چرا این فیلم‌ها در مورد سال 2014 و ترس مردم از این سال.
مکایگول یک تن از ممثلین با تجربه افغان که در نمایش فیلم‌ها اشتراک کرده بود، نظریات داشت که مشنوین.
خب البته جنبه های بسیار خوب بود که واقعا ازدواج های ناحق به حساب سن سال که واقعا قابل قبول نیست این مد نظر گرفته شده بود و به حساب امی تبلیغات منفی یک زن بسیار پرکار فعال به دیوانگی به حساب تکلیف حساب دچار میشه، همه چیز غرق میبینه، این مقبول بود. منتها یکمک کار من در لابلای بدبینیایی که ما راسی واقعا از گذشته ها داریم تا با امروز هم جریان داره این جنگ ها و گپا و اینا، ما باید امیدواری به حساب آینده که جوانای ما امیدوار هستن، ما امیدوار هستیم وطن ما، اما ما تقدیر برشان میگم تقدیر میکنم شانه که آفرینشان با نداشتن و سایه.
یکی دیگه از اشتراک کنندگان این نمایش میراقا کارمند افغان فیلم نظر خود در مورد کیفیت فیلم ها و استعداد جوانان هم ابراز کرده که میشنوید.
همیشه فیلم را که بچه ها ساختن والا به نظر شخصی من خوب فیلم بود، بسیار مفید از گر از نگاه لایت ساوند و خود و کامرا فیلم برداری بسیار بالاتر.
محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم از نمایش فیلمایی که در افغان فیلم به نمایش گذاشته شده بود خرسند به نظر می رسید. او گفت فیلمایی که فیلمسازای جوان افغان تهیه کردن نسبت به سابق خیلی با کیفیت است و او در مورد ای که ساخت و نمایش این قسم فیلما به سینمای افغانستان چقدر رول خواهد داشت چنین گفت.
فیلمای امروز از جمله فیلمای خوب افغانستان است که ما را امیدوار به یک سینمای پروفشنال میسازند. فیلم بسیار عالی بود. یگانه گروهی بودند که سر فیلمای خود کار کردند. با وجودی که وقت بسیار کم برای ساختنش داشتند، ولی سر فیلم دقیق کار کرده بودند، با هنرپیشا کار کرده بودند. هر حرکت خود سنجیده بودند. هیچ چیزی بدون سنجش نبود. هر تصویری یک هدف فیلمسازی یا سینمایی داشته باشه، ما بر ازو خوش آمد میگیم و او یکی از گام‌های رشد سینمای افغانستان بود.
جاوید تایمن مسئول و ترینر مرکز فرهنگی و تعلیمی سفارت بریتانیا یا بریتیش کانسل در کابل میگن که داینده روی کدام موضوعات فیلم تهیه خواهد شد و برای رشد جوانان فیلمساز دیگه چی پلانهای در نظر دارن.
چون ما مردم زیاد جنگ دیدیم، مردم ما نیاز به خنده دارن و چیزی که باید ساخته شود در این سالهای آینده کمدی است. باید ما کمدی بسازیم، مردم خنده بدیم، فیلمایی بسازیم که یعنی واقعا دل مردم شاد بسازن، اما بس شیوه پروفشنال، نه که کمدی سازیم که خود ما سر خود خنده کنیم. ما یک تیم فیلم ساز است در جلال آباد است، در هرات است، در قندار است. من امرای هم از اینا به تماس هستم و کمک می دوستان ما پلان دارم که در سال آینده برم در هر ولایت او فیلم سازا رو رشد بدم تا بتونن اونا هم از شیوه فیلم های پاکستانی و ایرانی براین از خود یک سبک داشته باشن و بتونن فیلم های افغانی یعنی نزدیک به فرهنگ افغانستان باشه بسازن.
خب با امید روزی که جوانان افغان در راستای تولید فیلم‌های افغانی تلاش بیشتر و فیلم‌های با کیفیت تولید کنند، برنامه ای هفته هوای تازان به لذات آخر خود رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
آبروی من رفت، مرگ من بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کردم.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
فریاد بی صدا
به زودی از رادیو آزادی.